بعضی اتفاقا نباید واقعی بشن. ولی وقتی واقعی میشن، چیزی جز جنایت و خون و وحشت با خودشون ندارن. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیو دیگه از فیکشن با شما هستم. تو این قسمت میخوام قبل از اینکه برم سراغ پرونده درباره یک موجود صحبت کنم به اسم اسلندرمن. اسلندرمن یک موجود ترسناک توی افسانه های شهریه. این موجود یه مرد قد بلند و لاغرندامه که صورت نداره. همیشه کت شلوار مشکی میپوشه و جای دست زائده های تیزی از بازواش بیرون اومده. اسلندرمن اولین بار توی 10 ژوئن 2009 شکل گرفت. اونم توی یک مسابقه گرافیکی مربوط به سوپرنچرال و مسائل ماوراءطبیعه و ترسناک. توی این مسابقه از کاربرا خواسته شده بود که عکسای فتوشاپی ترسناک بسازن و برای این برنامه بفرستن تا به انتخاب مخاطبین به یک نفر جایزه بدن. خب خیلی ها چیزایی می ساختن که یک نفری روح پشت سرشه یا مثلا چشماش سفید شده، از اینجور چیزا. اما یک نفر چیز دیگه‌ای می سازه، چیزی که اسمش رو میذاره اسلندرمن. و این موجود خیلی سریع وارد افسانه های شهری میشه. یه محقق مردم شناسی معتقده که این موجود برای این انقدر محبوب شده که ریشه توی باورهای عمومی داره. بذارید من پرونده رو توضیح بدم، در پایان درباره موجود کامل براتون میگم. پیتن لوتنر در 13 فوریه 2002 توی ویسکانسین به دنیا اومد. مادر و پدرش استیسی و جو زندگی خوبی داشتن و خب دخترشون رو هم خوب تربیت کرده بودن. پیتن خیلی مهربون بود، خیلی با همه خوب رفتار میکرد، در کل دختر دوست داشتنی بود. اون توی مدرسه دوتا دوست صمیمی داشت، آنیسا و مورگان. حالا میریم سراغ شروع ارتباط دوستیش با این بچه ها. مورگان زندگی متفاوتی نسبت به پیتن داشت. پدر مورگان اسکیزوفرنی شدید داشت و توی بیمارستان روانی بستری بود. مادرش یه پاش خونه بود، یه پاش بیمارستان روانی. خب نمیتونست اونقدری که بچهش احتیاج داره برای بچهش وقت بذاره. مورگان هم بیشتر وقتش رو توی اینترنت، توی سایت‌های مربوط به اتفاقات ترسناک می‌گذروند. همین باعث شده بود که مورگان همیشه یک موضوع ترسناک برای تعریف کردن توی مدرسه داشته باشه. می‌دونید اولش این اتفاقا جذابه، اما به مرور باعث میشه آدم‌ها از دور و اطراف اون فرد دور بشن. و خب خیلی زود این اتفاق برای مورگان افتاد. بچه‌های مدرسه، بچه‌های 9-10 ساله بودن، خیلی علاقه نداشتن راجب موجودات ترسناک بدونن. پس مورگان روز به روز تنها و تنها تر می شد. یه روز توی ساعت نهار و استراحت مورگان نشسته بود و تنهایی نهار می خورد. پیتن از دور دیدش و با خودش گفت هر آدمی توی دنیا حق داره که دوست داشته باشه. به خاطر همین رفت پیش مورگان نشست و رابطه دوستی این دو نفر با هم که شروع شد. پیتن و مورگان یه جورایی مکمل هم دیگه بودن. پیتن آروم بود، مهربون بود، خونسرد بود، خیلی چیزای لطیف دوست داشت، ولی مورگان یه روحیه وحشی داشت. دلش می‌خواست همیشه هیجان رو تجربه بکنه، راجب چیزایی که مربوط به مسائل ماوراءطبیعه بود حرف می‌زد و این دوتا با وجود همه اختلافاتشون خیلی زود تبدیل شدن به دوستای خوب هم دیگه. رابطهشون روز به روز صمیمیت‌تر و نزدیک‌تر می‌شد. انقدری که دیگه بچه‌ها تمام وقتشون رو با هم می‌گذروندن. شبا پیش هم دیگه می‌خوابیدن، صبح با هم بیدار می‌شدن، توی مدرسه همه ثانیه‌ها پیش هم دیگه بودن و یه جورایی بیشتر از که دوست باشن، شبیه دو تا خواهر شده بودن. یک سال از این دوستی می‌گذشت و بچه‌ها صمیمی بودن. پیتن خیلی خوب درس میخوند، به مورگان کمک میکرد و مورگان از اون طرف عاشق هنر بود. اتفاقا خیلی هم خوب نقاشی میکشید، اما بیشتر محتوای نقاشیاش داستانهای ترسناک بود، یعنی اصلا موجودات ترسناک رو نقاشی میکرد. ولی خب رابطهشون با هم خوب بود به خاطر اینکه خانواده ها اعتماد کرده بودن که این بچه ها پیش همن، دست و بالشون رو باز گذاشته بودن و همین باعث شده بود که اونها به هم نزدیک تر بشن. با اینکه پیتن خیلی علاقه نداشت به چیزایی که مورگان تعریف میکرد، اما همیشه با خودش میگفت خب آدم ها با هم تفاوت دارن دیگه، پس باید تفاوت بقیه رو درک کنیم و با مورگان کنار میومد. زمان میگذشت و یک دوست دیگه به جمع دوستی اونها اضافه شد. آنیسا تازه با بچه ها دوست شده بود. میدونید توی دوستی های 3 نفره همیشه 2 نفر با هم دیگه صمیمی ان و 1 نفر میشه چرخ سوم رابطه. اون 1 نفر از بقیه دورتره، نمیتونه به اونها نزدیک بشه به خاطر اینکه اون دو تا خب خیلی با هم صمیمی ترن. این وسط آنیسا هم همین اتفاق براش افتاده بود. خب پیتن و مورگان بیش از 1 سال بود که با هم دوست بودن و آنیسا تازه اضافه شده بود. اون خیلی حسودی میکرد و بیشتر از همه هم به پیتن حسودی میکرد به خاطر اینکه از نظر رفتاری و اخلاقی خیلی نزدیک بود به مورگان. اونم داستانه ترسناک دوست داشت، اونم عاشق تعریف کردن چیزای عجیب غریب بود و همین باعث میشد که احساس کنه مورگان بهترین دوستیه که میتونه داشته باشه. به مرور این اتفاق هم میفته به خاطر اینکه مورگان و آنیسا توی یک آپارتمان زندگی میکردن، یعنی همسایه بودن، یک طبقه بالا یک طبقه پایین و همین باعث شد که اونها صبح با هم سوار اتوبوس مدرسه بشن، روزها بیشتر پیش هم باشن. اگه یادتون باشه گفتم که مادر مورگان مجبور بود یه زمانهایی رو توی بیمارستان پیش پدر مورگان بگذرونه و خب چه وقتی بهتر از اینکه دوست بچه آدم بیاد پیشش دیگه. پس آنیسا می اومد خونه مورگان و اینها هی با هم صمیمی‌تر می شدن. خیلی نگذشت که چرخ سوم دوستی شد پیتن. این 2 نفر چیزای ترسناک تعریف می کردن و پیتن هیچ علاقه ای نداشت. حرفای اونا باعث می شد که پیتن کابوس ببینه، نتونه بخوابه، همیشه بترسه، ولی شجاعت این رو هم نداشت که از بچه ها فاصله بگیره. به خاطر همین باهاشون کنار می اومد، کشدار مریض تا می کرد و می ذاشتین دوستی ادامه پیدا کنه. خیلی زمان نگذشت که مورگان و آنیسا توی سرچ کردنشون توی اینترنت رسیدن به موجود ترسناکی به اسم اسلندرمن. اسلندرمن یه جورایی کودک کش و کودک دزده. قصه چیه؟ اسلندرمن رو گفتم سال 2009 شکل می گیره توسط یک آقایی به اسم اریک نوتسن با اسم کاربری ویکسیج. ویکسیج یا دکتر کوئسشن یه شخصیت توی کمیک. این آدم توی مسابقه شرکت میکنه، این عکس رو میفرسته، عکسی که خودش ساخته بوده و شخصیت اسلندرمن رو اولین بار در دنیای اینترنت معرفی میکنه. ببینید این شخصیت کاملا خیالیه، هیچ عقبه واقعی نداره، ولی خیلی سریع محبوب میشه. اون 2 تا عکس میذاره توی اینترنت و با اون 2 تا عکس توی مسابقه شرکت میکنه. برای هر عکس هم یه کپشن مینویسه. چه عکس اولی که اریک گذاشته بود، ما یه گروه نوجوان رو میبینیم که اسلندرمن با دستای دراز پشت سرشون وایساده. زیرنویس این عکس این متن بود: ما نمیخواستیم بریم، نمیخواستیم اونها رو بکشیم، اما سکوت مداوم و دستهایی که به سمت ما باز شده بود ما رو وحشت زده و در این حال آروم می کرد. زیر این عکس هم نوشته شده بود: 1983، عکاس ناشناس، مرد فرض شده. عکس دومی که اریک گذاشته بود یه پارک بود با سرسره و وسایل بازی و یه سری بچه کوچیک داشتن توی اون پارک بازی می کردن. زیر این عکس هم این توضیح نوشته شده بود: این عکس توسط مری توماس در 13 ژوئن 1986 گرفته شده و مدتی پیش از ناپدید شدن 14 کودکه. عکس اصلی به عنوان مدرک نگه داشته شده و مدارک بیشتر در آتش سوزی کتابخانه از بین رفته است. عکاس هم مفقود شده است. توی این عکس هم پشت سر بچه ها یک تصویر مات و دور از اسلندرمن می‌بینید. اینجا توی پرانتز توضیح بدم که اسلندرمن توی تصاویر 2 جور کشیده میشه. شکل اولش اینه که مثل آدم‌های معمولی دست داره و از پشت سرش یه چیزایی مثل چنگک بیرون اومده. توی تصویر دوم اسلندرمن دست نداره عادی، یک تیغه‌های تیزی جای دست از بازوش بیرون اومده و این تصویر دومیه که از اون کشیده میشه. نکته: شخصیت اسلندرمن کاملاً تخیلی و ساخت و پرداخته ذهن اریک بوده، اما بچه‌ها خیلی جدی باورش کرده بودن. توی این افسانه شهری توضیح داده میشه که اسلندرمن میاد سراغ بچه‌ها، اونها رو می‌دزده و از بین می‌بره. یه جورایی اسلندرمن ترس اصلی مورگان و آنیسا میشه. در موردش کنجکاو بودن، راجبش سرچ می‌کردن، راجبش مدام حرف می‌زدن و این وسط برای پیتن هم تعریف می‌کردن. و خب پیتن اگرچه سکوت میکرد اما هیچ علاقهی به شنیدن این حرفا نداشت. اون از اسلندرمن میترسید، وحشت میکرد، کابوس میدید، همش حس میکرد که پشت سرشه، فقط هم به خاطر حرفای آنیسا و مورگان. اما بر اینکه دوستیش خراب نشه به اون نفر هیچی نمیگفت. مادرش سعی میکرد آرومش کنه، براش توضیح میداد که اسلندرمن وجود نداره، خیالیه، اما خب حرفای مادرش در کنار حجم زیاد حرفای مورگان و آنیسا اصلا به چشم نمیاد. اسلندرمن توی اینترنت خیلی زیاد ازش چیز وجود داشت. جز این که کلی قصه و افسانه راجبش بود، تیشرتاش فروخته میشد، توی هالووین لباسشو میپوشیدن، توی فیلم‌ها تبدیل میشد به شخصیت اصلی منفی، اصلا فیلم مستقل داشت، بازی ویدیویی داشت. خلاصه که این اسلندرمن میشه موضوع اصلی حرفهای مورگان و آنیسا. پیتن هم کنار میاد. زمان میگذره و ما میرسیم به 30 می 2014، وقتی که تولد 12 سالگی مورگانه. خب برای بچه‌ها یک شب عالیه. اونا قراره با هم دیگه برن بیرون، برن شهر بازی، خوراکی بخورن، برن پیست اسکیت با هم بازی بکنن، شب برگردن خونه مورگان، شام بخورن. والدین بهشون اجازه دادن که تا نصف شب بیدار بمونن، تا نصف شب بیدار باشن، پچ‌پچ کنن، حرف بزنن، بخوابن، فردا روزش رو هم کنار هم بگذرونن. خب همه چی به نظر خوب پیش میره. بچه‌ها میرن، بازی میکنن، شب برمیگردن خونه و در کمال تعجب شبی که بچه‌ها اجازه دارن که تا نصف شب بیدار بمونن، مورگان میگه که من خوابم میاد. بریم بخوابیم. پیتن با خودش میگه که خب احتمالاً خسته شده دیگه، روز شلوغی رو داشته. پس بریم بخوابیم. میرن میخوابن. صبح پیتن بیدار میشه و میبینه که توی اتاق تنهاست. مورگان و آنیسا نیستن. یکم تعجب میکنه، از اتاق میاد بیرون، میبینه که مورگان و آنیسا پشت کامپیوتر نشستن و باز دارن با هم دیگه توی اینترنت یه چیزایی رو سرچ میکنن. همون موقع مورگان میگه که اگه موافقید صبحونه بخوریم و با هم دیگه بریم پارک بازی کنیم. مادر مورگان هم قبول میکنه. صبحونه به بچه‌ها دونات میده، بعد همگی حاضر میشن و میرن یک پارکی به اسم دیوید. یه پارک بزرگ بوده که نزدیکش یک محوطه جنگلی هم وجود داشته. بچه‌ها شروع می‌کنن بازی کردن، یکم وقت می‌گذرونن و بعد تصمیم می‌گیرن که قایم موشک بازی کنن. قرار میشه که مورگان چشم بذاره، بشموره، آنیسا و پیتن هم قایم بشن. خب مورگان شروع می‌کنه شمردن، پیتن میدوه که یه جایی پیدا کنه. آنیسا بهش میگه که ببین، بیا بخواب کف زمین توی جنگل، من روت برگ می‌ریزم، تو اون زیر تکون نخور تا مورگان پیدات نکنه. پیتن به حرف آنیسا گوش میده، میخواد به زمین، آنیسا روش برگ میریزه و اون میشنوه که آنیسا خودش هم رفت قایم بشه. شمارش مورگان تموم میشه، پیتن نفسش رو توی سینه حبس کرده، صدای پای مورگان رو میشنوه که داره اطرافش دور میزنه. آرومه که یهو یه نفر پیتن رو به زمین میخکوب میکنه. یه نفری از بالا دستای پیتن رو محکم نگه میداره و اون روز روی زمین ثابت میگیره. خب پیتن ترسیده، نمیتونه تکون بخوره، ولی حس میکنه که یه نفری خیلی محکم نگهش داشته. کم کم برگا از رو صورتش میره کنار و میبینه که آنیسا کنارش نشسته، اون رو محکم روی زمین نگه داشته. مورگان با کوله پشتیش میاد، یه چاقوی آشپزخونه از توی کیفش در میاره، میاد کنار پیتن میشینه، آروم دم گوشش میگه که من متاسفم و شروع میکنه به پیتن ضربه زدن. 19 ضربه چاقو به دوست صمیمیش میزنه. پیتن شدید داره خون ریزی میکنه، ترسیده، فریاد میکشه. یک لحظه انگار بچه ها تازه میفهمن چی کار کردن. خیلی شوکه شدن، به پیتن میگن که ما میریم کمک بیاریم، میدوئن دور میشن و اینجاست که پیتن خیلی سریع میفهمه که بچه ها قرار نیست برگردن. اونا نرفتن کمک بیارن. میدونید میل به بقا و تلاش برای زنده موندن سن و سال نمیشناسه. پس پیتن 12 ساله 19 ضربه چاقو خورده، به زور از جاش بلند میشه، دستشو به درخت ها میگیره و سعی میکنه خودش رو به جایی بکشه که آدم ها اونجا حضور دارن. میخواسته هر طور شده زنده بمونه. کم کم میاد، از محوطه جنگلی خارج میشه، اما به خاطر شدت خونریزی دیگه نمیتونسته راه بره. روی زمین میفته، هنوز نفس میکشیده، هنوز میتونسته حرف بزنه، اما دیگه نمیتونسته راه بره. شروع میکنه بلند کمک خواستن. از شانسش همون موقع یک نفر تو اون محیط داشته دوچرخه سواری میکرده. صدای پیتن رو میشنوه، میاد سمت پیتن و میبینه که یک دختر بچه خونی روی زمین افتاده. بلافاصله با اورژانس تماس میگیره، اورژانس میاد، پیتن رو میرسونن به بیمارستان و در کمال خوششانسی پیتن هنوز زنده بوده. 17 ضربه از 19 ضربه چاقویی که به پیتن خورده بوده به پوست و عضله ها برخورد کرده بوده و به اندام های اصلی نخورده بوده. فقط 2 از ضربه ها خیلی کاری بودن که ضربه اول توی قفسه سینه بوده و به اندازه 1 میلیمتر شریان آورت رو سوراخ کرده بوده. این ضربه اگر کمی این طرف در بوده میتونسته پیتن رو بکشه. ضربه دوم هم خورده بوده به کبد و دیافراگم و باعث خونریزی داخلی شده بود. اون رو سریع میبرن اتاق عمل و خب پیتن واقعا شانس میاره. راستش پیتن جز به معدود قربانی های پرونده های ماست که زنده مونده. روزای اولی که پیتن از اتاق عمل میاد بیرون به خاطر لوله هایی که توی مجاری تنفسیش بوده و داروهای مسکنی که بهش میزدن عملا نمیتونسته به پلیس توضیح بده که چه اتفاقی براش افتاده. اما حقیقت اینه که پلیس چندان احتیاجی هم به حرفهای پیتن نداشته، به خاطر اینکه اونها همون روز 5 مایل اون طرفتر از جایی که پیتن چاقو خورده بوده 2 دختر بچه رو گرفته بودن که لباساشون خونی بوده. پلیس اول فکر میکنه که کسی به این دختر بچه ها حمله کرده، اما وقتی کوله پشتی مورگان رو باز میکنن میبینن که چاقوی خونی هنوز توی کوله پشتیشه. بچه ها رو میگیرن و مستقیم میارن به اداره پلیس. بچه ها بدون هیچ مقاومتی خیلی سریع اعتراف میکنن که دوستشون رو برای اسلندرمن قربانی کردن. آنیسا اولین نفریه که با پلیس صحبت میکنه. اون میگه که مورگان چند وقت پیش اومد پیش من و گفتش که ما برای حفظ جونمون باید پیتن رو برای اسلندرمن قربانی بکنیم. طبق افسانه های شهری اگر بچه دیگری رو برای اسلندرمن قربانی بکنه خودش زنده میمونه و درگیر بیماری اسلندر میشه، اسلندر سیکنس. یعنی این که اسلندرمن اون رو به عنوان خدمتکار میپذیره و بهش اجازه میده زنده بمونه ولی در ازاش آدم بکشه. مورگان کاملا باور داشته که اسلندرمن واقعیه، اون رو میدیده، فکر میکرده که تعقیبش میکنه و آنیسا هم کم کم باور کرده بوده که اسلندرمن دنبال این دوتا و خانواده هاشون، به خاطر همین میپذیره که پیتن رو قربانی بکنه. اون توی صحبتاش به پلیس میگه که این اولین نقشه ما نبود. ما قرار گذاشته بودیم که شب وقتی که از شهر بازی و بیرون برگشتیم بگیم میخواییم بخوابیم و وقتی پیتن خوابید بریم بالا سرش گلوش رو ببریم و اون رو قربانی کنیم. میگه وقتی که پیتن خوابید ما تازه متوجه شدیم که نمیتونیم اینجا این کار انجام بدیم. من فکر میکنم که بچه ها تازه اون لحظه فهمیدن که خب اگر دوست خودشون رو توی تخت بکشن با جسدش چیکار بکنن، با خون چیکار بکنن، با خانوادهشون چیکار بکنن. میگه ما برنامه رو اون شب متوقف کردیم و پیشنهاد پارک روز بعد رو دادیم. قرار بر این بوده که روز بعد پیتن بره دستشویی، بچه ها برن توی دستشویی و با کارتی که از توی آشپزخونه آورده بودن اونجا بهش حمله بکنن. اما خب پیتن اون روز نمیره دستشویی و اینجاست که دیگه پلن آخرشون رو اجرا میکنن و پیشنهاد بازی قایم موشک رو میدن. توی تفکرشون این بوده که به محض اینکه پیتن رو قربانی بکنن توی جنگل میدونن، میرسن به امارت اسلندرمن و اسلندرمن که قانع شده اونها رو به عنوان خدمتکار بپذیره اونها رو دعوت میکنه تو و اونها خدمتکار اسلندرمن میشن. پلیس بارها و بارها از آنیسا و مورگان بازجویی میکنه و هر بار به شکل ثابتی اونها تو صحبتاشون میگن ما نمیخواستیم پیتن رو بکشیم ولی مجبور بودیم، وگرنه اسلندرمن که داشت ما رو تعقیب میکرد ما و خانوادمون رو میکشت. پلیس یه جا بهشون میگه که شما متوجه نبودید که با کشتن دوستتون میافتید زندان. بچه ها میگن که ما ترجیح میدادیم توی زندان در امنیت باشیم تا اینکه بیرون باشیم و اسلندرمن بیاد سراغه. پلیس خیلی زود توی صحبتهای این دو نفر متوجه میشه که مغز متفکر پشت داستان آنیسا نیست، مورگانه. اونا کامپیوتر بچه ها رو چک میکنن و میبینن که خب آنیسا عملا چیز خاصی سرچ نکرده. اما کامپیوتر مورگان پر از سرچ راجب موجودات ترسناک، راجب اسلندرمن و آخرین سرچش هم در مورد این بوده که چطور یک نفر رو بکشیم. خب این فرضیهشون رو ثابت میکنه دیگه. مورگان برنامه رو ریخته بوده، مورگان تصمیم رو توی ذهن آنیسا گذاشته بوده و بعد هر دو با هم دیگه عملش کرده بودن. به نوعی اگر مورگان نبوده، آنیسا هرگز به تنهایی مرتکب این عمل نمی‌شد. شخصیت مورگان برای پلیس خیلی شخصیت عجیبی بوده. احساس پشیمونی نداشته. یه جا وقتی توی اتاق بازجویی تنهاش میذارن و از اتاق میرن بیرون، توی دوربینای امنیتی میبینن که مورگان پا میشه و شروع میکنه به رقصیدن. اون توی اتاق میرقصیده، رفتارهای عجیب و غریب میکرده. صحبتایی هم که با مورگان میکنن به جوابای عجیب و غریب میرسن. من چند تا نقل قول ازش میگم. اولین نقل قولی که از مورگان هست اینه که اون میگه که عجیب بود، اما من احساس پشیمونی نمیکنم. فکر کردم این کار رو انجام دادم. پلیسا ازش میپرسن که از اینکه به دوستش چاقو زده احساس پشیمونی میکنه. مورگان در جواب میگه که من در موردش فکر کردم و تصمیم گرفتم که پشیمونی من رو به جایی نمیرسونه. زندگی بدون پشیمونی راحت تره. کلن رفتارهای مورگان برای پلیس عجیب بوده و قرار میشه که دادگاهاشون برگزار بشه. از اونجایی که ما عادت داریم چه پرونده هامون در مورد دادگاه ها یکم شوکه بشیم، اینجا هم قراره همین اتفاق بیفته. بچه ها توی دادگاهی معادل دادگاه بزرگ سالان محاکمه میشن. من اصلا نمیخوام جنایتی که کردن رو کوچیک بکنم، ولی به نظرم یک تفاوتی در دادگاه بزرگ سالان و بچه ها باید وجود داشته باشه. ولی خب بچه ها توی دادگاهی کاملا شبیه دادگاه بزرگ سالان محاکمه میشن. اولین تصمیمی که دادگاه پیش از شروع جلسات رسمی میگیره اینه که مورگان و آنیسا رو بفرسته برای بررسی اختلالات روانی. و خب نتیجه مشخصه. ما گفته بودیم که پدر مورگان هم درگیر اسکیزوفرنی بوده و خب مورگان هم درگیر این اختلال بوده. اسکیزوفرنی یا روانگسیختگی یکی از اختلالات شدید روانیه. تو این بیماری فرد قادر نیست توهم و واقعیت رو از هم تمیز بده. صداهایی میشنوه که وجود نداره، چیزهایی میبینه که وجود نداره، کم کم از اجتماع دور میشه، گاهی رفتار خشونت‌آمیز نشون میده، گاهی دچار سوء تغذیه میشه. یه سری ویژگی های متفاوت داره و چون این بیماری از هر فرد به فرد دیگه کاملا متفاوته، نمیشه خیلی براشون ویژگی های مشترک آورد و خب هیچ علامت بیرونی هم نداره. به خاطر همین وقتی پزشکا میخوان بیماری رو بررسی کنن که درگیر اسکیزوفرنیه یا نه، مجبورن طیف کامل زندگیش رو بررسی کنن. یعنی ببینن که این مثلا توی کودکیش چیکار کرده، توی بزرگسالیش چیکار کرده، به کجا رسیده. آمار ابتلای آقایون به اسکیزوفرنی بیشتر از خانم هاست و این بیماری تا عموما دوره نوجوانی و جوانی خودش رو نشون نمیده. این بیماری دو نوعه، یا به شکل ژنتیکی منتقل میشه مثل اتفاق مورگان، یا نه مثلا تغذیه مادر توی دوره بارداری، اینکه فردی توی نوجوانی خیلی زیاد مخدر گل مصرف بکنه، عفونت‌های خاص، سن پدر و مادر، اینا عواملی هستن که براش ذکر شده، ولی خب دقیق نمیشه در موردشون صحبت کرد. تقریبا نیمی از بیماران اسکیزوفرنی با مصرف دارو خیلی بهبود چشمگیری دارن، میتونن زندگیشون رو ادامه بدن، زندگی نرمالی داشته باشن، ولی نیم دیگه متاسفانه بیماری درشون کنترل نمیشه و حتی مجبور میشن که بقیه زندگیشون رو توی بیمارستان روانی بستری بمونن. درصد بسیار بسیار پایینی از افرادی که درگیر اختلال اسکیزوفرنیان کاملا درمان میشن. در مورد مورگان هم روانپزشکا تشخیص میدن که اون درگیر اسکیزوفرنی بوده و به معنای دقیق کلمه اسلندرمن رو میدیده. به خاطر همین هم بوده که حاضر بوده برای نجات پیدا کردن هر کاری انجام بده. آنیسا درگیر اسکیزوفرنی نبوده، اختلال دیگری داشته، اما باز هم دادگاه تشخیص میده که اون اختلال داره. دادگاه برگزار میشه و حکم ها خونده میشه. در حکم دادگاه ذکر میشه که آنیسا به 25 سال حبس در یک بیمارستان روانی محکوم و مورگان به 40 سال یا تا ابد بر اساس تشخیص پزشک ها در یک بیمارستان روانی باید بستری باشه. سال 2021 آنیسا درخواست تجدید نظر میده. دادگاه دوباره برگزار میشه، گروهی از روانپزشک‌ها میان و تشخیص میدن که آنیسا درمان شده. همون موقع هم آزاد میشه و همین میزان محکومیت رو براش کافی میدونن. اما مورگان هنوز توی بیمارستان روانی بستریه. این وسط کسی که بیشتر از همه آسیب دیده پیتن بوده. پیتن رسماً زندگیش نابود شده بوده. همه زندگیش رو با ترس میگذرونده. تا سالها شبا زیر بالشش یک قیچی میذاشته به خاطر اینکه فکر میکرده قراره بهش حمله بکنن. اون دیگه توی زندگیش نمیتونه دوست پیدا کنه. روابط اجتماعیش محدود میشه. همیشه حس اضطراب و ترس و عدم اطمینان داشته. ولی خب همین که زنده مونده بوده اتفاق بزرگی بوده. از اون طرف این ماجرا منجر به اتفاقات بدتری هم توی جامعه میشه و اونم قتل‌های کپی کاریه. دقیقاً چند روز بعد از ماجرای مورگان و آنیسا، یه دختر 13 ساله یه روز توی آشپزخونه خونه‌شون شروع میکنه به چاقو زدن به مادرش برای اینکه اون رو قربانی اسلندرمن بکنه. ولی خب مادرش زنده میمونه. چند ماه بعد هم یه دختر 14 ساله خونه‌ای که برادرش و مادرش توش بودن رو آتیش میزنه برای اینکه اونها رو قربانی اسلندرمن بکنه. چندین بار دیگه هم این اتفاق تکرار میشه، ولی خب هیچ کدوم مقتولی به همراه نداشتن و همیشه قربانی ها زنده موندن. ولی این اتفاق منجر به یه سری جنایت دیگه میشه که عموماً افرادی که جنایت رو انجام میدادن بچه های کم سن و سال بودن و خب این نشون میده که چقدر یک شخصیت میتونه تأثیر وحشتناکی روی بچه ها بذاره. اگه یادتون باشه من اول اپیزود گفتم که در انتها یکم راجع به اسلندرمن توضیح میدم. بخشی از توضیحاتی که میگم نتیجه تحقیقات خود منه. کسی که اولین بار شخصیت اسلندرمن رو میسازه یک پروفایلی داشته توی اون شبکه به اسم ویکسیج. ویکسیج یا دکتر کوئسشن یک شخصیت توی دنیای کمیک دیسیه. همون دنیایی که بتمن و سوپرمن هم توش زندگی میکنن. این آقای دکتر کوئسشن که حالا مثلا عکسش پروفایل این آدم بوده یک پارچه روی صورتشه و لب و دهن و اینا نداره. یک کلاه داره، یک پارچه داره. دقیقاً صورتی شبیه به صورتی که ما توی اسلندرمن میبینیم. این شخصیت توی کمیک وجود داره و از قضا مثلا عاشق دوست دختر سوپرمن هم هست. شما این تصویر رو داشته باشید. بیایید بریم به افسانه‌های اروپای شرقی. توی افسانه‌های اروپای شرقی یک پیرزنی وجود داره به اسم بابا یاگا. این پیرزن دست‌های لاغر و استخونی و بلندی داره و عموماً میره سراغ بچه‌هایی که در جنگل تنهان یا توی خونه موندن. اونها رو می‌گیره و می‌خوره. از نظر من، دارم میگم این نظر منه، ترکیب دکتر کوئسشن و بابا یاگا شده اسلندرمن. موجودی که صورت نداره، دستای بلند داره و از قضا قربانی هاش کودکان هستن. به نظر من به خاطر همین وجود بابا یاگا توی افسانه هاست که اسلندرمن هم انقدر سریع میتونه جای خودش رو باز بکنه و با اینکه پدیده جدیدی بوده، یعنی سال 2009 ساخته شده بوده، انقدر عمیق وارد فرهنگ و باور عمومی مردم میشه. اگر هم اسم بابا یاگا براتون آشنا میاد و یادتون نمیاد کجا شنیدید، اگه فیلم جان ویک رو دیده باشید، بابا یاگا لقب جان ویک توی اون فیلمه. این بخشی که توضیح دادم نتیجه پژوهش و تحقیق خود من راجع به این آدمه. نمیتونم براش استنادی بیارم، من فقط حس کردم و خب این رو هم با شما به اشتراک گذاشتم. دوست دارم نظر شما رو در مورد این ویدیو، در مورد این موجود و اصلا موجودات ترسناکی که تا حالا راجع بهشون شنیدید بدونم. پس نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگر این اولین ویدیو از ماست که میبینید، ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا ما نوتیفیکیشن از ویدیوهای ما باخبر بشید. اگر هم دوست داشتید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. شاد باشید.